ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بررسی صلاحیت کابینه حسن روحانی از امروز دوشنبه در مجلس آغاز شد. اکبر هاشمی رفسنجانی به سخنان برخی نمایندگان مجلس علیه او و خانواده‌اش اعتراض کرد. جمعی از معلمان پیشدبستانی در مقابل مجلس تجمع کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت کابینه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را روز دوشنبه آغاز کرد. در جلسه صبح نخست آقای روحانی از کلیات کابینه خود دفاع کرد. او بخشی از وقتش را به علی مطهری، ابوالفضل باقری، اسحاق جهانگیری و محمد باقر نوبخت داد تا از وزیران پیشنهادی دفاع کنند. سپس در جلسه بعد از ظهر بررسی صلاحیت محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آغاز شد و 13 تن از نمایندگان موافق و مخالف سخنرانی کردند. علیرضا زاکانی، مرداد بزپاش، عطاالله حکیمی، علی محمد بزرگواری در مخالفت و احمد توکلی، علی اصغر زارعی، علی مطهری و محمد رضا تابش از نمایندگانی بودند که در موافقت صحبت کردند. مجلس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ادامه خواهد داد. همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری در نخستین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادیش در مجلس گفت در انتخاب وزرایش به هیچ عنوان سهم‌خواهی جناح‌ها، احزاب و تشکل‌ها در کار نبوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای روحانی وزرای پیشنهادی را دلسوزان نظام، مطیعان رهبری و آماده فداکاری برای کشور معرفی کرد و افسود با وزرا شرط شده در انتخابات همکارانشان معیارهای جناحی و حزبی را قرار ندهند. او شایسته سالاری و اعتدالگرایی را معیار انتخاب وزرا دانست و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس در رأی اعتماد خود معیارهای اصلی انقلابی بودن، دینی بودن، اخلاقی، کارآمد بودن و نجات کشور را بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های جناحی و سیاسی مد نظر قرار دهند. در پی صحبت‌های برخی از نمایندگان مجلس در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده او، دفتر آقای رفسنجانی به آنها واکنش نشان داد. در این جوابیه آمده است که برخی نمایندگان مخالف کابینه پیشنهادی در اقدامی فراقانونی از فرصت استفاده کرده و با علم به اینکه سخنانشان به طور مستقیم از صدا و سیما پخش می شود، به تهمت و توهین و دروغ علیه آقای رفسنجانی و خانواده‌اش پرداختند. آقای رفسنجانی افسوده که نقل قول از او درباره شورای نگهبان صحت ندارد و ابراز امیدواری کرده است که هیئت رئیسه مجلس امکان پاسخگویی و دفاع را برای او و خانواده‌اش فراهم کند و نهادهای مسئول امنیتی و قضایی نیز موضوع را پیگیری کنند. و اما تنها یک روز پس از آنکه معاون اول دولت 11 در بخشنامه از همه ارکان دولت خواست تا اجرای طرح مهرآفرین را متوقف کند، محمد جواد منتظری رئیس دیوان عدالت اداری آن بخشنامه را باطل دانست. اما امروز دوشنبه رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که بخشنامه قانونی است و رئیس دیوان عدالت اداری نظر شخصی خود را گفته است. به این ترتیب اجرای طرحی که به گفته محمود احمدی نژاد منجر به استخدام 500 هزار نفر در ایران میشد، بار دیگر متوقف شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مشت.
دعوا بر سر اولین بخشنامه دولت 11 به مجلس شورای اسلامی ایران هم کشیده شد. داستان از این قرار بود که 16 مرداد ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در بخشنامه ای به تمامی نهادهای دولتی کشور دستور داد که اجرای طرح جنجالی محمود احمدی نژاد موسوم به طرح مهرآفرین برای استخدام صدها هزار نفر را متوقف کند. در این بخشنامه با اشاره به آنچه ایرادهای قانونی طرح استخدامی دولت محمود احمدی نژاد خوانده شده بود، از تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها خواسته شده بود که از استخدام و جذب نیروی انسانی و تبدیل وضعیت کارکنان این دستگاه‌ها اکیداً خودداری کنند. این بخشنامه همچنین از تصمیم دولت حسن روحانی برای اصلاح طرح مهرآفرین خبر داده و تأکید کرده بود که تا آن زمان مسئولیت توقف این طرح بر عهده وزرا و مقامات عالی ملی و استانی است. اما تنها یک روز بعد محمد جواد منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در گفتگویی با خبرگزاری سپاسگزاری تسنیم گفت بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری برای توقف استخدام های طرح دولت پیشین موسوم مهرآفرین مغایر قانون است. اما روز دوشنبه 21 مرداد ماه رئیس قوه قضاییه محمد باقر لاریجانی از برادرش علی لاریجانی خواست تا پیام او را به صحن علنی مجلس که اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس آنجا حضور داشتند برساند.
یکی از نمایندگان محترم گفتن معاون اول رئیس جمهور اولین تصمیمی که گرفت خلاف قانون بود و این رو هم ایشون گفتن این پیغام رو بدهن. اون تصمیمی که معاون اول رئیس جمهور گرفت، رئیس دیوان عدالت او رو گفتن ملغاست به خاطر که خلاف قانونه. منتها مطابق نظری که طبق قانون وجود دارد و رئیس قوه هم اعلام کردن، هیئت عمومی دیوان باید نظر بدهد تا مصوبه لغو بشود. لذا نظر رئیس دیوان نظر شخصی بوده است. این معنای رد مصوبه معاون اول و بخشنامه ایشان تلقی نمی شود.
پیش از آنکه دولت 11 در اولین بخشنامه خود دستور توقف اجرای طرح مهرآفرین از آخرین مصوبه های دولت 10 را صادر کند، علی لاریجانی با ارسال 2 نامه به محمود احمدی نژاد از غیرقانونی بودن اجرای این طرح خبر داده بود. گرچه حامیان دولت 10 مدعی بودند که این طرح شرایط استخدام در ادارات را آسان می کند، اما نمایندگان مجلس آن را خطرناک و نابود کننده نظام اداری کشور خوانده بودند. با این همه در آخرین ماه‌های فعالیت دولت 10 این طرح به گفته معاون امور انسانی دولت با تمام قوا در حال اجرا بود. آنگونه که اکبر ترکان نماینده حسن روحانی نیز که برای ایجاد هماهنگی میان دو دولت ایران در دوران انتقالی مأموریت یافته بود به آن اعتراض کرد. طرح مهرآفرین بنابر مصوبه دولت محمود احمدی نژاد به استخدام حدود 500,000 نفر در دستگاه‌های مختلف اجرایی می‌انجامید.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود. و باز هم خبرهایی از ایران، این که به گزارش خبرگزاری مجلس جمعی از معلمان پیشدبستانی و پیمانی آموزش و پرورش روز دوشنبه در مقابل مجلس تجمع کردند. بنابر این گزارش تجمع کنندگان به اخراج و عدم تمدید قراردادهایشان اعتراض داشتند و خواستار بازگشت به کار، بستن قرارداد بر اساس قانون وزارت کار و قرار گرفتن زیر پوشش بیمه شدند. فرماندهی نیروی انتظامی روز دوشنبه در مورد طرح این نیرو برای شناسنامه دار کردن زنانی که آنها را زنان خیابانی نامید گفت قرار نیست جواز و یا پلاکی برای فعالیت این افراد داده شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم افزود مشخصات این افراد در سیستم ثبت می شود تا مشخص شود کدام یک حرفه‌ای هستند تا از طریق سازمان بهزیستی نسبت به اصلاح و اشتغال آنها اقدام شود. و بر پایه سند محرمانه‌ای که در دسترس سایت خبری مجله اشپیگل قرار گرفته، سازمان امنیت ملی آمریکا نه تنها آلمان بلکه کشورهایی مانند ایران، چین و روسیه را هم هدف اصلی عملیات جاسوسی خود قرار داده بود. در این میان اما کشورهایی مانند جمهوری چک، دانمارک و فنلاند از اهمیت چندانی برای انجام چنین عملیاتی برخوردار نبودند. سند محرمانه یاد شده از جمله مدارکی است که از طرف ادوارد اسنودن، کارمند پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا، افشا شده است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
در اوائل خرداد ماه امسال شمار فراوانی از اسناد محرمانه سازمان امنیت ملی آمریکا از طرف ادوارد سنودن، کارمند پیشین این سازمان که چند روزی است به روسیه پناهنده شده، انتشار یافت. در این اسناد نشان داده شد که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا چگونه ارتباطات اینترنتی و شنودهای تلفنی را در دنیا زیر نظر داشتند. حال یکی از این سندها در دسترس سایت خبری هفته‌نامه شپیگل قرار گرفته که در آن ضمن پرداختن به فعالیت‌های جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در آلمان به عملیاتی از این دست در دیگر کشورها از جمله ایران، چین و روسیه هم اشاره شده. در این سند که تاریخ آوریل 2013 یعنی 4 ماه پیش را بر پیشانی دارد، به اولویت‌های امور اطلاعاتی آمریکا اشاره شده و آلمان، فرانسه، ژاپن، ایتالیا و اسپانیا جزء کشورهای متوسط رده‌بندی شدند. در این سند در مورد آلمان گفته شده تمرکز دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا بیشتر بر سیاست خارجی، مسائل مربوط به ثبات اقتصادی، صدور جنگ‌افزار، فناوری‌های نوین، سلاح‌های پیشرفته متعارفی و بالاخره داد و ستدهای جهانی آلمان دور می‌زده. سایت خبری هفتنامه شپیگل، سپس واکنش دولت آلمان را نسبت به فعالیت‌های جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در این کشور ضد و نقیض ارزیابی کرده و افسوده، منتقدان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و وزیرانش را متهم می‌کنند که چرا علاقه‌ای در روشنگری فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در این کشور از خود نشان ندادند. شپیگل آنلاین آنگاه به سند محرمانه سازمان امنیت ملی آمریکا باز می‌گردد و می‌نویسد یکی دیگر از فعالیت‌های جاسوسی این سازمان بر اتحادیه اروپا متمرکز بوده و سپس از ایران، چین، روسیه، پاکستان، کره شمالی و افغانستان هم به عنوان هدف‌های اصلی عملیات جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا یاد می‌کند. در این راستا اما بر پایه این سند افشا شده، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اهمیت چندانی برای بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله جمهوری چک، فنلاند، دانمارک و کرواسی قائل نبودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و خبر آخر این که خبرگزاری رویترز نوشت در حالی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک از کاهش نیاز به نفت اعضای این سازمان خبر دادند، عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی روزانه 400 هزار بشکه به حجم تولید نفت خود اضافه کرده است. رویترز با استناد به گفته‌های یک منبع صنعت نفت گزارش داد که تولید نفت عربستان در ماه ژوئیه حد فاصله تیر تا مرداد به حدود 10 میلیون بشکه در روز رسیده است. به نوشته رویترز دلیل افزایش تولید نفت عربستان کاهش صادرات نفت از سال گذشته است. و ما دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر شنونده اخبار ورزشی باشید با همکارم فریبرز غریب.
قهرمانی تیم ملی بسکتبال ایران در جام ملت‌های آسیا 2013 که روز یک شنبه با پیروزی مقابل فیلیپین رقم خورد، مهمترین خبر ورزشی طی 24 ساعت گذشته در این کشور است. در دیدار فینال 27مین دوره جام ملت‌های آسیا که دیروز در مانیل در فیلیپین انجام شد، بسکتبالیست‌های ملی پوش ایران با حساب 85-71 میزبان را شکست دادند و جام قهرمانی آسیا را برای سومین بار بالای سر بردند. تیم بسکتبال ایران در این رقابت‌ها با کسب 9 پیروزی متوالی بدون باخت در سکوی اول آسیا ایستاد و به همراه تیم‌های دوم و سوم فیلیپین و کره جنوبی به مسابقات جهانی 2014 اسپانیا راه یافت. پرونده هفته چهارم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس دیشب با شکست 2 تیم مدعی پرسپولیس و سپاهان بسته شد. پرسپولیس در کرج با 1 گل به میزبانش سایپا باخت و سپاهان هم در خانه با همین نتیجه مقابل تراکتور سازی تسلیم شد. علی دایی سرمربی سرخپوشان تهرانی در گفتگو با سیما دلیل باخت تیمش را اینگونه برشمرد:
از این بازی من خیلی میترسیدم، به بچه‌هام هم گفته بودم. متاسفانه ما باید جنبه هامونو بیشتر بالا ببریم و با یه دونه دوتا برد همه چی فراموش نکنیم.
در پایان رقابت‌های جودوی نوجوانان جهان که به مدت 4 روز به میزبانی آمریکا در میامی برگزار شد، تیم 5 نفره جودوی ایران با کسب 1 نشان برنز مقامی بهتر از 14می کسب نکرد. رامین صفویه تک برنز تیم نوجوانان ایران را در این بازی‌ها برگردن آویخت. در پایان این پیکارها تیم جودوی روسیه در سکوی اول ایستاد و ژاپن و گرجستان هم دوم و سوم شدند. در مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان که در مسکو پایتخت روسیه در جریان است، دیشب در فینال 100 متر مردان پربیننده ترین ماده این بازی ها یوسین بولت از جامائیکا و رکورددار این ماده با ثبت زمان 9.77 ثانیه مدال طلا گرفت. همچنین محمود صمیمی از تیم ایران در ماده پرتاب دیسک با پرتاب 57 متر و 77 سانتیمتر در گروهش آخر شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. هفته اول مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان دیشب با 2 بازی پرگل به پایان رسید. اشتوتگارت در زمین ماینز 2-3 تسلیم شد و دیدار شالکه و هامبورگ که به میزبانی شالکه انجام شد به تساوی 3-3 انجامید. و رافائل نادال اسپانیایی سید شماره 4 تنیس جهان روز یکشنبه با کسب 1 پیروزی آسان مقابل میلوس راونیک از کانادا برای سومین بار فاتح مسابقات تنیس مونترال کانادا شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
خب شنوندگان گرامی، ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید در این بخش خبری. تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها رو تقدیم شما میکنم.